أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم يلقى الله. إلهي هب لي كمال الارتفاع إليك، وأنير أبصار قلوبنا وبديار نظرها إليك، حتى تخل أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. عرض کردیم که دو تا تعریف از موضوع علم ارائه شد. یک تعریف مشهور هست که شایعه بین اصحاب، و اون عبارت از این جمله است: ما یبحث العلم عن اعراض الذاتیه. تعریف دیگری هم بعضی معاصرین و نیز در جوهر النزید آمده بوده و این بیان: ما هو محط البحث و محور کلام فی العلم، یدور مباحثه حوله. در خصوص تعریف مشهور کلمات و واژگانی کار رفته که باید معنی میشد. ما یبحث فی العلم عن اعراض الذاتیه. اعراض ذاتی کلمه است که در این تعریف به کار رفته و میبایست توضیح داده میشد. برای توضیح بچه به اختصار نکاتی رو عرض میکنیم، چون به هم بحث و نقص و ابرام قرار گرفته این تعریف، و همچنین تفاصیل مختلفی از عرض ذاتی ارائه شد. ما خیلی وارد اون نزاعها نمیشیم. به اختصار توضیح فل جمله عرض میکنیم و عبور میکنیم، چرا که بسا موضوع همه علوم رو نشود چون این تعریف کرد، و این تعریف به کار تبیین موضوع در همه علوم نیاد. در تعبیر هست که ما یبحث فی العلم عن اعراضه الذاتیه. بعد عرض ذاتی هم عرض رو گفتیم چند معنا داره، هم ذاتی، و عرض ذاتی رو عبارت دانستند از چیزی که این هم و بروز واسطه در بروز نداره. ما یهمن علل موضوع بلا واسطه فعل بروز. لذا این که واسطه در بروز به چه معناست اقتضا میکنه توضیح بدیم. محمولی بر موضوعی هم میشود بدون واسطه در بروز. واسطه سه قسمه. واسطه در ثبوت داریم که در بحث علیت مطرحه. واسطه در ثبوت عبارت است از آنچه که علت سقوط عرض بر معروض است. مثلا در خصوص عروض حرارت بر آب، یه عنصر سومی سقوط موجب این عروض شده. آتش موجب شده است که حرارت به آب عارض شه. آتش واسطه در سقوط حرارت برای آب است. واسطه در اثبات داریم که در مقام استدلال به کار می رود. واسطه در اثبات عبارت از چیزی است که علم به آن علت علم به ثبوت عرض برای معروضه. مثلا در مثال معروف العالم متغیرون، کل متغیر حادث فالعالم حادث، ما برای اینکه تغییر را، برای اینکه حدوث را برای عالم اثبات کنیم، در مقام استدلال و تنظیم قیاس اینجا واسطه در اثبات میخواهیم. تغییر واسطه در اثبات است. از اونجا که ما علم پیدا میکنیم به اینکه عالم متغیره و سویدی کبرایی داریم که هر متغیری حادثه، علم به این تغییر موجب میشه علم پیدا کنیم به این که پس عالم حادثه. یعنی این تغییر و متغیر عنصری است که واسطه میشود برای اثبات حدوث برای عالم. از این که میگیم عالم متغیر، اینو بهش علم داریم. و به یک کبرای دیگر هم علم داریم، این یک سؤال است. به کبرای دیگر هم علم داریم و کل متغیران حادث. علم ما به تغییر که حد وسط در هم صغرا آمده العالم هم متغیر، هم در قضیه کبرا آمده به کل متغیران حادث. علم ما به این تغییر موجب شد که ما پی ببریم به این که پس بنابراین عالم نیز حادث است. اثبات و حدوث برای عالم یه واسطه داشت، اون واسطه عبارت بود از علم به متغیر بودن عالم. قسم سوم واسطه در عروض تعبیر میشه. واسطه در عروض در مبحث حمل مطرحه. واسطه در عروض آن است که عروض چیزی بر چیزی دیگر با یک واسطه اتفاق بیفته که اگر اون واسطه نمی بود ما نمیتونستیم چون یه حمدی بکنیم، چون نسبتی بدیم. مثلا فرض کنید که باز مثال معروف است که کشتی حرکت میکنه و کسی تماس میگیره که خب شما کجایی، چه میکنید، یا رفتید سفر؟ میگه آره حرکت کردیم، ما الان در حال حرکت هم. اون کسی که تو کشتی نشسته سرنشین واقعا در حال حرکت نیست، اون نشسته اشتبونی هم نمیخوره، اما به وساطت کشتی که در حرکت هست این حرکت بر سرنشین هم عارض میشه. آیزه کنید آیه پاسین خاموش کرد. به واسطه این که کشتی در حرکت است، این نسبت حرکت به سرنشین هم به اصطلاح نسبت داده میشه. در واقع کشتی اینجا واسطه اسناد به اصطلاح حرکت به سرنشین، اینو بهش میگیم واسطه در بروز. این که ما میگیم حرکت بر آقای زید نیز عارض است، بلا واسطه عارض نشده، بلکه به وساطت کشتی و سفینه است که بر او عارض شده است. این میگیم واسطه در بروز. از صورت که در تعریف به اصطلاح ذاتی گفتن که غرض ذاتی آن است که بدون واسطه در عروض، بدون واسطه در عروض به اصطلاح عارض شود بر محمول، بر اون معروض. اینجا بحث های بین اصحاب گذشته که واسطه در عروض نباشد، یعنی مطلقا واسطه نباشد، یا اینکه واسطه در عروض فقط نباشد، واسطه در ثبوت و اثبات، اشکالی نداره، بر ماخون اینجور میگه، یا اینکه انواع وسائطی که احیانا وجود داره، نه قسم در واقع واسطه مفروض است. کدوم اینها محل نزاعه؟ بعضیش اختلافی است، بعضیش قطعی است، محل تردید نیست. عارض با معروض مساوی است، مثل انسان و متعجب. متعجب همون انسان است، انسان همون متعجب است، همه افراد متعجب انسان هم، همه آحاد انسان هم متعجب هم، مساوی هم. اینجا هیچ واسطه ای برای بروز ظاهرا نیست که متعجب بر انسان عارض شود. این قسمت هم از مصادیق عرض ذاتی است. و نیز اونجایی که عروض عرض بر ذات با وساطت امر مساویه با ذات و خارج از آنه، مثل زه که بر انسان ولی با وساطت تعجب عارض میشه. خود تعجب بلا واسطه عارض بر انسان میشه. متعجب و انسان هم مساوی بودن. یه وقت است که چیزی که مساوی با ذاته ولی با واسطه عارض میشه، در اینجا ذهن که به وساطت تعجب بر انسان عارض میشه. چرا انسان ظاهر کرد؟ چون متعجب است. چون متعجبه بهش میگیم ظاهر، و ذهن بر انسان عارض میشه مثل تعجب. تعجب بلا واسطه، اما ذهن با واسطه عارض میشه. عروض عرض بر ذات با وساطت امر اعم از ذات و خارج از اون عارض بشه، مثل این که تحیز بر ابیض عارض میشه. جسم سفیدی متحیز در مکان است، میگیم ابیض متحیز در مکانه، اما ابیض اعم از احیانا ذاته و به وساطت جسم به اصطلاح عارض شده. اینجا قطعا ذاتی نیست، اینجا عرض ذاتی به حساب نمیاد، این عرض غریب است. عروض عرض بر ذات با وساطت امر اخص بر عکس بالایی، اخص از ذات و خارج از آن هست، مثل عروض ذهن بر حیوان. حیوان هم از ذاهی که هر حیوانی ظاهر نیست، ولی از این جهت که بعضی از حیوان ها ظاهرن که انسان است، به وساطت انسان عارض میشه. این هم از عرض غریب بر ذاتی نیست. عروض عرض بر ذات با وساطت امر مباین با ذات و خارج از آن باشد، مانند حرارت مباین با آب است که به سطح آتش عارض میشه. این هم از عرض غریبه. ستم باد، یعنی مورد از یک قسم، در قسم اول، قسم دوم، سوم، اینا اختلافی هم و چهارم همینطور، پنجم همینطور، ششم هفتم عرض ذاتی هم، ششم عرض ذاتیه، هفتم قریبه، هشتم قریب و نهم عرض غریبه. در همین هم گاهی به اصطلاح بعضی اختلافات وجود داره و از جمله اختلافات این است که مرحوم آخون منات ذاتی بودن حرس رو عدم واسطه در عروض، اهم از این که فاقد واسطه باشه و عدم واسطه است، یا واسطهش واسطه در عروض نباشه، واسطه در ثبوت و اثبات باشه، این هم باز میشه عدم واسطه در عروض. برون واسطه در ثبوت یا اثبات هست ولی میتونیم بگیم واسطه در عروض نداره. خب اینجور معنی کرده برخلاف محقق اصفهانی که معنای متفاوت داره. ما در این نمودار طرز تقریر مرحوم محقق اصفهانی رو تفاوت شو بود. ما از اینا میخوایم عبور کنیم، خیلی مهم نیست چون در ما نحن فیهم در مسئله اصول این کاربرد نداره. خب ما دو تا قول داشتیم در خصوص اینکه موضوع علم اصول چیست. یک، ما یبحث فیه عن اعراضه الذاتی، از ذات رفع الجمل معنی کرد. دوم، ما هو محور الکلام فیه، هر آنچه که محور کلام است موضوع علم است. این دو تا معنی میخوایم ارزیابی کنیم ببینیم که چه میزان چون این تعریفی دقیقه و یا نه صحیحه، و تا برسیم به احیانا قول مختار که کما بیش متفاوت با این دو قول قلم داد خواهد شد. ما دو جلسه پیش تفاوت‌های اجمالاً تفاوت‌های علوم حقیقی و علوم اعتباریه رو بیان کردیم و گفتیم بنا به نظر وضع عازم عمده تفاوت بین علوم حقیقی و علوم اعتباریه در موضوعشونه. اصلاً اینکه علمی رو میگن علم اعتباری و علم دیگر رو میگن علم حقیقی، این برمیگرده به موضوع این دو. علمی که موضوعش حقیقیه یعنی وجود حقیقی داره میگیم علم حقیقی، علمی که موضوعش اعتباریست یعنی وجود حقیقی نداره میگیم علم اعتباری. پس تفاوت اساسی بین علوم حقیقی و علوم اعتباریه در موضوع آنهاست، موضوعشون اعتباری یا حقیقیست. این به اصطلاح یه نکته. الاول کما مره فی تعریف العلم بین العلوم الحقیقیه و الاعتباریه فوارق مختلفه من حیث العناصر المکونه للعلم، از جهت عناصر مکونه علم، موضوع و غایت و روش و مسائل و امثالی، و من حل فرق الموضوع، یکی از فرق‌ها بین علوم حقیقی و علوم اعتباری هم فرق در موضوع شد. بعد فارق الفرید بینها و المناط الوحید لهذا التقسیم عند بعض الاعازم، آیت الله جوادی در وحید مخروم جلد یک حدود صفحه 224 تقریبا، عند بعض العالم التفاوت في الموضوع، اصلا گفتن فرق بین این دو قسم علم تفاوت در موضوع شون، اصلا موضوع یا حقیقی یا اعتباری. لان وصفه الحقیقیه و الاعتباریه وصفان لموضوعات العلوم في الحقیقه، و العلوم الحقیقیه ما به موضوعها وجود حقیقی فی الخارج، و العلوم الاعتباریه هی التي موضوعها اعتباریتون. مثلا فرق بین دو نوع دو دسته از علوم در همین. الثانی این مقدماتی است تا برسیم به نقد این دو قول مشهور و غیر مشهور و احیانا ارائه نظر جدید. الثانی ما لم یکن له وجود حقیقی لا یمکن فرض الذات له، چیزی که وجود حقیقی نداره معنی نداره بگیم ذاتش چیز عرضش چیز چیزی نیست اصلا وجود نداره. و به اعتباری لا ذاته و لا وجود له فی الحقیقه برداشت لا یمکن فرض الذات له فضلا عن فرض الذاتیات و لعراض الذاتیه، خودش ذاتی نداره تا بگیم عرض ذاتی چیز یا اعراض یا اصلا ذاتیاتش کدام است. طبعا بحث از اعراض ذاتیه برای چیزی که خود فاقد ذات است به دلیل اینکه فاقد وجود است به جا نیست. مطلب سوم این که یه قاعده داریم، قاعده تفرع میگن در فلسفه، ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت مثبت له. باید ما یه مثبت لهی اون چیزی که براش میخوایم اثبات کنیم داشته باشیم تا چیزی رو برو بار کنیم. میگن ثبت الارض ثم انقش، یعنی زمینی میخوایم تو باید روش نقشه میکشیم تا روش نقش ببندیم. تا چیزی خود وجود نداره چیزی برای اون نمیشود هم کرد برای اون آرز دانست. این هم یک اصل و یک قاعده است. الثالث حالا عن اثبات شیء لشیء، اصلا مفارق از این که اگر چیزی فاقد ذات بود عرض ذاتی داری یا نداره، ما فراتر از این میگیم مثلا اگر چیزی بناست و چیزی هم شود چیزی باید باشد تا بر آن هم شود. الثالث الا ان اثبات شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له و اعتباری لا ذات ولا وجود له فی الحقیقه فلا یعرض علیه شیء فی الحقیقه، پس برای این چیزی نمیتون بر او عارض بشود. مطلب چهارم این که اگر فرض کنیم که برای اعتباری نیست چیزی باید عارض شود، در اون صورت اون چه عارض می شود نمیتونه حقیقی باشه، نمیشه حقیقی بر اعتباری عارض بشه. حد اکثر عنصر اعتباری در ظرف اعتبار برو عارض می شود. الرابع ولو فرض حمل شیء علی الاعتباری لا یکون وجود هذا العارض حقیقیا، نمیشود یک عنصر حقیقی رو بر شیء اعتباری عارض کرد، بل یکون اعتباریا لانه لا یمکن حمل الحقیقی علی الاعتباری. و با فرض این که بپذیریم چیزی بر اعتباری عارض می شود اون چیز نمی تواند خود حقیقی باشد، باید اعتباری باشد و اگر بنا شد عارض شود در ظرف اعتبار هم باید عارض می شود. و ایزن لا یحمل اعتباری علی اعتباری الا فی ظرف اعتبار. نتیجه فی الجمله ما ببینید، ما از سوی داریم میگیم که علم دارای موضوع است، موضوع هم چیزی است که از اعراض ذاتی اون در این بحث میکنه. علوم اعتباریه که موضوعاتشون حقیقی نیست، موضوعاتشون اعتباری است، وقتی حقیقی نیست وجود خارجی ندارد، آیا میشه یه همچین تعریفی را چون موضوعشون ارائه کرد که مسائل و مباحثی که در اون علم مطرح میشه در خصوص عرض ذاتی موضوع علم است، میشه همچین بحثی رو مطرح کرد در خصوص علوم حقیقی؟ هر درست در باره علوم حقیقی میتوانید بگید که علوم حقیقی دارای موضوعی هستند که در اون در اونها از اعراض ذاتی موضوع آنها سخن گفته می شود، چون علم حقیقیه، یعنی موضوعش حقیقی است، موضوعش حقیقی است، ذاتی دارد، عرض ذاتی دارد، میشه از اعراض ذاتی اونها صحبت. اما اگر بیاییم بگیم که علم همه علوم، العلم کل العلم، این چون این است که موضوعشون آنچنان است که یبحث فی ان و فی ها ان عوارضه ذاتیه، این هم تغییر نخواهد. یا باید ما در معنای علم تصرف کنیم یا در معنای عروض تصرف کنیم یا در معنای ذاتی تصرف کنیم، یا باید بیم مثلا تعریف علم را محدود کنیم و علم رو فقط به علوم حقیقی اطلاق کنیم. به این صورتی حرف درسته. ما هم موضوع علم و مراد از علم علم حقیقی است، میگه ما یوم حسفی ان اعراب ذاتی هست. اگر علم فقط همون علم حقیقیه، بعد سوال کنیم موضوعش چیه؟ میگیم موضوعش اون چیزیه که از اعراض ذاتی اون سخن گفته میشود در اون علم و در علوم حقیقی قضیه. و ما هم علم فقط علوم حقیقیه بدونیم، در این صورت اشکال رفت میشه. اما یا کسی زیر بار یه همچین تهدیدی میره که علم فقط به علوم حقیقی اطلاق کنه و اکثر علوم رو بگین علم نیستن؟ آیا کسی حاضر از زیر بار چون این طبعه و نتیجهی بره؟ اما والاخیرا فلا ينبغی اخذ موضوعات العلوم کلها ان على وتیره واحده، یا در معنای موضوع باید تجزیه کنیم، یا در حدود علم باید تجزیه کنیم، یا بریم روی عرض و عرض ذاتی و ذاتی تصرفاتی بکنیم. باجرم به نظر میرسه که یا باید موضوع رو توسعه بدیم که بعضی این کار کردن، اینکه جوهر النزید آمده و بعضی از معاصرین هم آمدن گفتن که موضوع العلم محور الکلام، با هو محور الکلام دیگه معنای موضوع رو تغییر دادن، نگفتن ما یبحثیان اعراض ذاتیه، تا گیر این همه جر و بحث ها و اشکالات و مشکلات بشن. گفتن آقا موضوع رو ما یه ذره روانتر تعریف کنیم، چه اصلاحی داریم میگیم ما یبحثیان اعراض ذاتیه، بعد بیاییم بگیم آیا علوم حقیقیه چه وضعی دارن، علوم اعتباریه چه وضعی دارن، عرض ذاتی به چه معناست، اقسام عرض ذاتی کدام وقت در محل ما نحرفیم بحث میشوند کدوم نمیشوند، اصلا ما خودم راحت میکنیم، میگیم موضوع ما حبر محور کلام العلم، کار راحت بکنیم یا این کار باید بکنیم. این همون قیل قول غیر مشروع داشته بود. اما تزیغ و تنبر فلا ینبغی اخذ و بالاخیره بعد چهار مقدمه و الاخیره فلا ینبغی اخذ و موضوعات العلوم کلها علا وطیرت واحده، یه جور نمیشه برخورد کرد با موضوعات. ما یه تعریف بدیم، تعریف اونم تعریف فلسفی منطقی زیر، بعد بخواییم تمام علوم رو هم موضوعشون رو با اون تطبیق بدیم، نمیشه. علا وطیرت واحده و علا معنی واحد اول کما انه لا موجب للابرام علا محوریت الموضوع فی کل علم. این اول از دم ثانیه. یک بحث دیگه این که از اون بعد اصلا چه اصراری داریم که بیاین بگیم که همه علوم محورشون و عامل انسجامشون موضوعه. بعضی از علوم ممکنه عامل انسجام چیز دیگه باشه و و بلکه بر اساس نظر ما مجموع مؤلفه ها با هم مایه انسجام علم، نه فقط موضوع و نه فقط غایه، نه فقط محمولات، مجموع عناصری که یک علم از اونها پدید میاد. علم فاقد روش نیست، هیچ علمی فاقد مسائل نیست، هیچ علمی فاقد غایت نیست، هیچ علمی فاقد موضوع نیست. اما اینکه لزوماً انسجام یک علم به کدام این هاست، فقط به موضوع است و همه این هاست. ولی بارها گفتیم در بین اینها یه نقطه سر ما داریم که از باقی سهم و نقش بیشتر در انسجام علم داره، حسب موردی متغیره. یعنی ما یه موجب انسجامی در علم نیاز داریم به نحو مانعت الخلود. هیچ علمی فاقد مایه انسجام نیست. حالا در هر علم به حسب خودش بگیم چه چیزی موجب انسجام است. پس اینطور شد
دیگه، تو هر علمی باز میتونیم
نقطه سر
رو که نگاهش خود موضوع
محسوب
میشه.
نه، اگر این بود که ما دیگه این حرف رو نمیزدیم. حالا بریم جلو ببینیم که اشکال نقد ما تمام بشه، توجه کنیم نقد تمام بشه، چون اینا توجه داشتم بس زمین اینا پاسخ داده. و الاخیرا فلا ینبقی اخذ و موضوعات العلوم کلها علا وطیرت واحده، همه رو بگیم ما یوب هستیان اعراض ذاتیه و علا معنی واحد اولد کما انه لا موجب للابرام على محوریت الموضوع في كل علم، بگیم همیشه فقط موضوع محور است. ثانیا فیچه نتیجه، اما تزییق و تعریف العلم و اختصاص اطلاقه على الحقیقیه فقط. وقتی میگیم علم، مراد فقط علوم حقیقی باشه و بعد بیم علم هم اینجور تعریف کنیم، نه اونجوری که ما قبلا تعریف کردیم در تعریف علم. بیم تعریف رو جوری تنظیم کنیم که فقط در علوم حرفی اطلاق میشه و تعریف رو به تصدیقات المرتبطه المدونه التي محمولاتها اعراض و اعراض ذاتیه لامر حقیقی. این بشه تعریف علم، کاملا صحت میکنه. موضوع علم هم درسته در بیاد. چرا؟ چون گفتیم موضوع علم چیه؟ مایوب حصفیه نعراض ذاتیه دیگه. خب ما هم که اینجا اومدیم گفتیم که محمولات مسائلش اعراض ذاتیه موضوعات و موضوع علم هم. موضوعات مسائل هم افراد موضوع خود علم هم. به این ترتیب مثلا جو در میاد، مثلا یه همچه تعریف میکنیم. و اخراج العلوم علی اعتباری من عداد العلوم تردن، مخبر با علوم اعتباری همه رو از مدار علم بیرون ببریم، یه علم بیستن اصلا. آفق علم نیست، اصول علم نیست، علوم انسانی علم نیستن و بسیاری دانش های دیگه. و من الذی یدر و وزر هازا، کی جرأت کنی وزر و دواله یه همچین مطلبی رو بپذیره؟ یا من اکثر علوم نمیدانم. دو، یا یه راه حل دیگه. دیدیم این راه حل جواب نمیده، در واقع گفتیم این راه حل جواب نمیده. دو، او توسیع و تعریف الموضوع به ما هو محط البحث فی العلم و ما هو یدور و مباحثه و اوله، معنای موضوع رو وسیع کنیم که بشود در هر علمی اونو استفاده کرد از اون تعریف. کما فعل بعض المعاصرین حفظ الله آقای سیستانی. بلکه این بلکه داریم بیریم به سمت رأی خودم، بل اخذ ما هو نقطه الثقل فی العلم محل الموضوع لتعیین محور الانسجام فی. یا نه اصلا اصرار نکنیم اون ثانیانی که بالا داشتیم و گفتیم لا علوم چه بلل ابرام علا محوریت موضوع فی کل علمه، ثانیان میخوان مقابلش بگیم که آقا اصلا بلکه بیاییم انقدر اصرار نکنیم که موضوع رو محور کنیم، بگیم علم محور، علم انسجام داره، انسجامش به مؤلفه های آن است، عناصر رکنی آن است، محوریت اینها در هر علمی ممکنه چیزی باشد، یه در یه علم موضوع در یه علم دیگه معمولات، در یه علم دیگه غایت، در یه علم دیگه مثلا روش. بل اخذ ما هو نقطه الثقل في العلم محل الموضوع به جای موضوع لتعیین محور الانسجام فيه و الا فیجب تنویع و تعریف الموضوع حسب انواع العلوم. و الا باید ما بگیم همه علوم رو علوم میدونیم، چه عقلی چه اعتباریه، ولی موضوع رو چند تا برش تعریف داشته باشیم، بگیم که علوم حقیقیه تعریف موضوعشون چیه، ما یا بس فیان اعراض ذاتی، علوم اعتباریه چیه موضوعشون تعریفش، میگیم ما و به محور تلافی از اون موضوع رو تعریف کنیم. و اختصاص و تعریف جمهور علی الحقیقیت منها، وقتی این تعریف معروف مشهور رو بگیم تعریف موضوع علوم حقیقی است نه هر علمی. درست شد؟ پس بنابراین این نظر مشهور محل خدشه بود و مشکل رو حل نکرد. نظر غیر مشهور هم داریم زمینی میگیم اشکال داره، ولی اگر به ظاهر تعریف غیر مشهور ما هم محل کلام، محور کلام، محور بحث و حتی کلام امثال این تعبیر بکنیم، باز یک خدشه اجمالا اونجا باقی میمونه چون مورد نقص داره. اگر ما همصدا بشویم با بعض المعاصرین که میفرمایند به اصطلاح محور علم اصول چیه؟ حجت است. دو قول دارن آقای سیستانی، حجت یا اعتبار. خب اگر محور علم اصول حجته، بعد محور هم یعنی موضوع، درست؟ باران اشکال نداره، موضوع میشه چی؟ محور و کلام. تعریف موضوع میشه محور و کلام. محور و کلام فی الاصول اصول ماهو الحجه از ذریق شده. خب همینجا محل نقص. اگه ما بریم سراغ مرحوم محقق اصفهانی و محقق بروجردی، اونا میفرمان که آقا انسجام و حتی این که حجت محور کلام است در اصول رو آیه سیستانی از آیه از محقق اصفهانی گرفته چون گفته است. این اما آقای بروجردی فرمودن که حجت فرمودن اصلا محور کلام در علم معمولات و معمولات قضایای اصولیه الحجه است. الخبر الموثق حجتون، الاسم حجتون، الکتاب حجتون، السنه حجتون، العقل حجتون، اینا همه معمولا موضوع نیستن. نکه تمام قضایای اصولیه وحدتشون به معمولشونه، پس وحدت انسجامشون به موضوع نشه. بر اساس با ترکیب فرمایش آقای سیستانی که حجت رو موضوع علم میدونن و محور کلام تصریح دارن، کردسته به طبع محفظ اصفهانی، زمینه این مطلب به بیان آقای بروجردی که میفرمایند حجت محمولات قضایای اصول رو تشکیل میدن. در ظاهر این قضایی هایی که الان چهارت قضیه گفتیم همینجور هم هست دیگه، حجت میشه معمول، موضوع نیست. اون وقت آنچه که مایه انسجام چیه؟ آنچه که مایه انسجام معمولات. اصرار و ابرام نکنیم که لزوماً همیشه همه جا موضوع شود مایه موجب انسجام و مایه انسجام. من عبارت رو بخونم بعد شما خدشتون بفرمید که وقت همون شد دوستان. فی قول غیر مشهور ایزن مجالات و تأمل و منها انهو ان سلمنا ان محور الکلام فی الاصول هو الحجه، مثلا کما علیه بعض اکابر متأخرین القائل بقول المشهور مرحوم محقق اصفهانی میگوید الحجه محور کلام است و قولش هم قول مشهوره، این تعریف موضوع رو موضوع علم رو میگن ما یو حسفیان عراض ذاتیه. و بعض الاعاظم من المعاصرین القائل به غیر المشهور در تعریف معنای موضوع. چهار، هل هو موضوع العلم حجه؟ الحجه هو موضوع العلم، یا موضوع هل هي موضوع العلم و مسائله، او هي محمول و مسائل هذا العلم حجه؟ بل المحور على هذا المبنى هناك معمولات المسائل. هل بفعل
مرحبا
و بحث و عملیه سوال چیه؟ نه چرا بید؟ ها حجیت رو در تعریف مرحوم حسن اصفهانی همینطور دیگه اکثرا اکثرا ببینید حجت رو معنای اهم میگیرم و همون معنی که ما قبول کردیم ما یصلح ان یحتج به علی الغیر، در چه اصول عملی هم میشه به این معنی حجت. پس در اصول عملی هم بحث داریم که البراءه حجتون هم الاصول عملی حجتون حججون هم دارم. این اونجا هم باز بحث از حجیت به همون معنی اهم است. ولی این حرف فعل جمله پذیرفته است که ما در اصول داریم حول محور حجت در فقه بحث میکنیم. همون بیانی که مرحوم سید در از ذریع اولین کتاب اصولی مفرمود الکلام فی الاصول فی الحقیقه فی تصحیح ادلت فقه، حول محور ادله فقه داریم میچرخیم. حالا چون فرمودن ادلت فقه ممکنه بگیم که مثلا تعبیر متفاوته، ولی به هر حال محور رو اون دونستن شیخ هم به تبعیشون در الادله اومدن همین رو بیان فرمودن، باز همون ادله رو محور قرار دادن و بسیاری دیگر. و وقتی میرسیم الان بعد که فر بعدی رو شروع کنیم، بحث فر سوم رو، بحث این که وقت موضوع اصول چیه، ملاحظه میکنیم غالبا قول محور دلیل و ادله و امثله میچرخه. اگر اینجور ببینیم کم و بیش هر به صلاح پذیرفتنی است، گرچه رأی نهایی ما این نیست. در تعریف اصول ملاحظه فرمودید ما محور رو گذاشتیم مناهج، ولی به هر حال فعل جمله این پذیرفتنی تر است تا بعضی دیگر از احوال. علی حال این خدشه قابل تره که منسجم بسین سخن که ما بگیم موضوع تعمیم پیل تعریف موضوع تعمیم بکنی مشکل حل میشه میره و مشکل حل نمیشه. و اگر به دنبال این هستیم که با ارائه موضوع محور پیدا کنیم برای انسجام علم، حالا اگر کاربرد دیگه داره یه بحث یه خواهر